بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 175. 23. حکمت نور. حکمت از تفکر آغاز می شود که دو منشأ دارد: نوری و ناری. تفکر نوری که بانیانش انبیای الهی بوده اند به حکمت توحیدی می رسد و تفکر ناری که در نبرد علیه تفکر نوری پدید آمد به فلسفه های غربی منجر شد که ذاتی ضد حکمت دارند و باعث علوم و فنون و حکومت های جبار هستند. بدیهی است که صنعت ذاتن از آتش است و آتش افروز. نخستین مکاشفه صنعتی همانا آتش بود و امروز نیز درک می‌کنیم که بی آتش صنعتی ممکن نیست و نیز سیاست و حکومتی. از آتش چوب و نفت تا آتش برق و اتم و لیزر تماماً قلم رو به درجات رشد صنعت می‌باشند و هر درجه ای از رشد صنعتی نیز مولد آتشی سوزان‌تر است و آتشی بر آتش است. درجات صنعت و تکنولوژی چیزی جز درجات و انواع بکارگیری و تولید آتش ها نیست. صنعت همان صنعت آتش افروزی و آتشخواری و آتشباری و آتشکاری است. کالاهای صنعتی نیز در مصرف کنندگانش مولد انواع اندیشه ها و آرمان ها و احساسات و غرایز و کردارها و گفتارهای آتشین و آتشین تر است. ارواح آتشناک و آتشبار و آتشخوار و این همان شرح دوزخ است و اهالیش به همراه فلسفه ها و علوم و سیاست ها و هنرها و آرمانها و شعارهایش و مدنیتش. در واقع کشف آتش همان کشف عنصر ذاتی دوزخ و درب ورود به دوزخ بوده است. پس واضح است که تمدن حاکم بر جهان از قدیم تا به امروز ذاتن و آگاه و ناآگاه و خواسته و ناخواسته همانا تمدن آتش پرست بوده است. همه آثار و فراورده هایش محصول آتش است و به سوی آتشخواری و آتشباری برتر و شدیدتر و عمیق‌تر می رود. آتشی که بتواند تا مغز سلول ها و ذرات وجود نفوذ کند. آتش رادیواکتیویته و لیزر و تشعشعات نوترونی. تا آنجا که این آتش‌های نامرئی و به غایت نفوذ کننده به عنوان دارو به کار گرفته می‌شوند. و نیز در طول تاریخ شاهدیم که چگونه حکمت توحیدی و نوری انبیای الهی با چه سرعت و با چه شیوه‌هایی حیرت‌آور و جادویی به واسطه سامری‌ها یا دانشمندان تبدیل به فلسفه‌های آتشین و آتش‌پرست شدند. آتش‌پرستی که گاه به صورت خورشیدپرستی هم بروز کرده، نخستین فاز از تبدیل حکمت نوری به حکمت ناری بوده است. یعنی تبدیل دین به کفر، تبدیل خداپرستی به بت‌پرستی. این آتش‌پرستی و آفتاب‌پرستی علنی را از شرق دور یعنی چین و ژاپن تا ایران باستان و تا مصر و یونان در طول تاریخ شاهد بوده ایم. این آتش‌پرستی های گوناگون در طول تاریخ و در میان همه اقوام و مذاهب بشری به تدریج از پس ظهور انبیای بزرگ رخ نمود و مذهب کاخ‌ها و امپراتوران شد و حتی به صورت افسانه‌های مالی خولیایی درآمد و در کتب مقدس نیز راه یافت و زمینه این کتاب‌ها گردید. و بسیاری از پیامبران و حکیمان و مؤمنان به خاطر نفی آتش پرستی عمدن به کوره ها انداخته شدند تا آتش را تقدیس کنند و دست از حکمت نوری خود بکشند و ناری شوند. به لحاظی می توان به راستی ادعا نمود که کل نبرد بین حکیمان و حاکمان در طول تاریخ نبرد بین نور و آتش بوده است. دوزخ که مقر فرمان روایی آتش است، در این حال جهان ظلمت است. ظلمت پرستان همان آتش پرستان بودند. از آفتاب پرستی شاهان ژاپن و فراعنه مصر تا آتش پرستی مستقیم شاهان و موبدان زرتشتی و آتش پرستی یونانیان در اولمپ، تماماً شاهد نبرد این ظلمت پرستان با نور انبیا و حکیمان الهی هستیم. این آتش پرستی و ظلمت پرستی عین ظلم پرستی آنان در مقابل عدالت حکیمان الهی بوده است. این همان مقابله نور محبت و لطف و مهر حکیمان با آتش شهوت و شقاوت و ستم حاکمان بوده است. این تقابل به تدریج در طول تاریخ به دو قطب جغرافیایی بر روی زمین مبدل گشت. حکمت شرقی و فلسفه غربی. شرق مبدل به کانون کلی نور پرستی شد و غرب هم کارخانه آتش و آتش پرستی. و اما آن نوری که در حکمت انبیای الهی حضور دارد تماماً از عقل و ایمان و معرفت و محبت و جاودانگی است که از دل برمی‌خیزد، نه آن نوری که از آفتاب می‌تابد. بدون شک اگر نور دین و حکمت از جنس نور آفتاب باشد، بایستی آفتاب را که خود یک جهنم آتشین است پرستید و لذا آتش پرستی را باید تصدیق نمود. در کل مذاهب حقی جهان، امر ایمان و هدایت و رستگاری به وضوح به معنای خروج از ظلمات و ورود به عرصه روشنایی است. این امر در قرآن کریم نیز علناً بیان شده است. بنابراین اگر نور ایمان و هدایت و حکمت و جاودانگی ربطی به نور نجومی داشته باشد که از منشأ آتش است، بایستی روزها را قلمرو دین دانست و شبها را هم عرصه کفر و دوزخ و گمراهی خواند. حالا که اتفاقا کاملا معکوس است و همه مذاهب بزرگ و حقی جهان عبادات و تفکرات نیمه شبها را شدیداً تجویز نمودند و فکر و ذکر نیمه شبها را مهمترین عامل تقویت ایمان و حکمت و هدایت خواندند. این امر در قرآن کریم نیز آمده است و رسول و مؤمنان شدیداً به شب زنده‌داری عالمانه و عابدانه دعوت شدند و به وضوح ذکر شده که شبها قول خداوند به قلوب مؤمنان نزدیکتر و شدیدتر است و روزها مؤمنان چون چوبی خشک بر آب شناورند، یعنی دارای عمق نیستند. و این بدان معناست که انسان مؤمن شبها بهتر میتواند به دل خود که جهان روشنایی است راه یابد. به همین دلیل همواره عارفان معروف به شب پرستان هستند و شب روان. پس معلوم می شود که نور دین و حکمت و سعادت با نور نجومی و آتش منافات و بلکه تضاد هم دارد. اهمیت عبادات و تأملات شبانه در همه مذاهب و خاص اسلام کاملا مبرهن است و در رأس امور مؤمنان قرار دارد. یعنی انسان ذاتاً در تاریکی شب نور دل را بهتر می‌یابد و می‌تواند به سوی دل سفر کند و اهل دل گردد و به عقل و بصیرت و یقین برسد. در قرآن و نیز آیین بدایی قانون عقل و شعور و فکر و حکمت سینه انسان است و نه سر او. ذهن انسان از منظر حکمت دینی قلمرو به ظلمت و اوهام و اشباح و فریب‌ها و مدخل وسوسه‌های اجنه و شیاطین است. چشم و گوش و حواس و هوش که صرفاً از روشنایی روز تغذیه می‌کند، مدخل‌های ورود ظلمت است. ولی چشم و گوش و هوش دل در شبها افتتاح می شود و مدخلهای نور است. همانطور که زمان قلبی و زمان ذهنی دو زمان کاملا متضادند، نور قلبی و نور ذهنی نیز متضادند. زمان و نور قلبی مظهر جاودانگی هستند، حالان که زمان و نور ذهنی که از بیرون بر انسان وارد می شوند مظهر تباهی و تاریکی و گمراهی می باشند. نور جاودانگی همان بی زمانی حاضر در دل است که امکان دستیابی به آن شب هاست. همانطور که زمان نجومی ذاتاً تباه کننده و عوض‌آور است، نور نجومی نیز مانع دستیابی انسان به نور قلبی می باشد که نور ابدیت است. همانطور که مثلا نور آفتاب موجب تضعیف و یا حتی کوری چشم می شود و نور برق که از جنس نور نجومی یا الکترونی می باشد نیز به سرعت نسل های آینده را به سوی کوری می برد و به همین دلیل کودکان نسل جدید از همان آغاز محتاج عینک های ذره‌بینی هستند. در حکمت توحیدی و خاص اسلامی فقط گوش و چشمی قادر به شنیدن و دیدن واقعیت است که دارای نور قلبی یعنی ایمان باشد و ذهنی قادر به درک همین واقعیت های مادی است که بر دلی منور به ایمان متکی باشد، وگرنه همواره واقعیت ها را وارونه درک می کند و به همین دلیل کافران همواره در ظلمت و فریب خوردگی قرار دارند و با کل جهان و جهانیان در جنگند، زیرا می پندارند که دیگران آنها را فریب دادند. کافران در تاریکی زیست می کنند. این تاریکی امکان دیدن و شنیدن و لمس کردن واقعیت‌های مادی را نیز برایشان ناممکن می کند. به همین دلیل قرآن می گوید که کافران دنیا پرست حتی بر دنیایی که می پرستند نیز علم ندارند و علم واقعی دنیا هم در نزد مؤمنان است. و اما آیا این بدان معناست که مؤمنان نبایستی از آتش استفاده کنند و یا در روزها بیرون بیایند تا نور آفتاب را نبینند؟ آیا این بدان معناست که مؤمنان نبایستی از کالاهایی که محصول آتش یا صنعت است استفاده کنند؟ آیا این بدان معناست که مؤمنان بایستی به عصر حجر بازگردند؟ مسلماً نه، چون این چیزی عملی است و نه هیچ دینی امر به چنین کاری نموده است و نه هیچ حکیمی این گونه زیسته است. ولی با این حال مؤمنان واقعی و خاص حکیمان از آتش و همه محصولاتش به کلی بی‌نیازند. حق این بی‌نیازی در یک حدیث قدسی به نقل از خداوند آمده است که اگر خداوند شرم نمی کرد به مؤمنان حتی لباس هم نمی پوشانید. خداوند مؤمنان واقعیش را از آتش بی نیاز و بلکه مسون ساخته و آتش را بر آنها حرام کرده است. به همین دلیل حضرت ابراهیم و زرتشت دو بانی نخستین راه نور به آتش امتحان شدند و نسوختند. یعنی نور ایمانشان آتش را دفع نمود و خونسا و بلکه تبدیل کرد. حتی به لحاظ دانش مدرن فیزیک و علوم کیهانی مسلم شده است که عنصر ابدی جهان مادی نیز نور است و نور بسیط ترین و ناب ترین و یگانه ترین پدیده جهان طبیعت است و به همین دلیل در علم فیزیک حداقل تعریف علمی نیز از نور پدید نیامده است و در دایره المعارف های مدرن جهان نور را غیر قابل تعریف ترین پدیده عالم هستی می خوانند. یعنی حتی نور نجومی نیز کمترین تعریف نجومی هم ندارد، زیرا هرچه که قابل تعریف و توصیف باشد یعنی منطقی و لااقل دوگانه است و نور پدیده ای یگانه است، پس عنصر ذاتی عالم ماده است. پس نور نجومی در واقع مادیت همان نور وجودی می باشد که همان خداوند است. به همین دلیل تنها نام مادی و طبیعی که در قرآن برای خداوند آمده است نور است. الله و نور، یعنی خدا نور است. در واقع نور مادی ترین نام خدا در جهان هستی است، یعنی در دسترس ترین معنا و مادی از خدا که در این جهان حی و حاضر است. در واقع نور همان تعین و مادیت خدا در جهان است. در قرآن کریم نیز سخن از نور زمین و آسمان هاست، یعنی نور نجومی، یعنی همان عاملی که موجب می شود که انسان موجودات جهان را به چشم ببیند و همان نوری که علت العلل حیات است که از فوق زمین بر زمین می تابد و موجب پیدایش و رشد جان در گیاه و حیوان و بشر است. بنابراین مادی ترین اتصال بشر به خداوند در جهان هستی همان نور است که شبان روز از آن برخوردار می باشد. یعنی همین نور نجومی که از آتش خورشید به بشر و زمین می رسد مخصوص ترین نوع تماس خدا با انسان تلقی می شود. یعنی خداوند شبان روز در طیف‌های متفاوت از طریق عالم جمادی و کیهانی است. به زبان ساده میتوان گفت که نور نجومی همان خدای بیرونی و آسمانی بشر است. بدین گونه میتوان راز خورشید پرستی و آتش پرستی بشر در طول تاریخ تا به امروز را به گونه های مستقیم و غیر مستقیم درک نمود و بلکه تصدیق کرد و آن را نقد ترین و مستقیم ترین و مادی ترین نوع خدا پرستی خواند. بدین طریق میتوان آتش پرستی ذات صنعت را هم عین خدا پرستی نامید و تکنولوژیسم را خدا پرستی آشکار خواند. چون تماماً از آتش است و توسعه دهنده آتش و نیز این که مولد نوری گشته که حتی شبها هم تا صبح خانه ها را روشن می کند و انسان ها را برخوردار می سازد. نور برق که نوری بسیار شدیدتر از نور آفتاب است و لذا قابل پرستشتر می آید. به طور نمونه شاهدین که همین مسلمانان به هنگام روشن شدن لامپ صلوات می فرستند. ولی برای طلوع آفتاب صلواتی نمی‌فرستند. این خود یک نشانه و پدیده‌ای قابل تأمل است و حتی برخی پیش رفتند و مستقیماً برای ادیسون صلوات می‌فرستند. به نظر می‌رسد که بشر امروز از نور نجومی بی‌نیاز شده است، زیرا خودش نوری شدیدتر و قابل کنترل اختراع کرده است که مرید خواسته اوست. این همان آتش صنعتی است که تبدیل به نور شده است. آتش نهفته در دل خاک است که منور گشته است و آتش نهفته در خاک خاص در راکتورهای اتمی که مولد برق می شود، البته نوری از جنس نور آفتاب است، زیرا آفتاب نیز بنا به تحقیقاتی که در کیهانشناسی صورت گرفته مستمرن دچار انفجارات اتمی و نوترونی است که می تواند بلا وقفه چنین نوری پدید آورد و به زمین بفرستند. در واقع خورشید یک راکتور اتمی عظیمی است که در هر لحظه دچار بیلیون‌ها انفجار اتمی و نوترونی می باشند. در واقع می توان گفت که بشر از کشف آتش به واسطه استکاک تا تولید آتش و نور در راکتورهای اتمی موفق شده است تا خورشید را بر روی زمین پدید آورد و این به معنای خورشید کامل است. بلزا می توان کل ذات علوم و فنون بشری را علوم خورشیدی دانست، یعنی علوم نجومی. در واقع علم ذاتی و مادر همه علوم و فنون بشری همان علوم نجوم است و می دانیم که نخستین مذاهب کهن بر روی زمین که در نقطه مقابل مذاهب انبیای الهی پدید آمد همانا ستاره پرستی های گوناگون بوده است که خورشید مهمترین آنهاست. حتی ماه پرستی نیز به صورت نامرئی تری همواره وجود داشته است که سربرآورده از انحرافی در حکمت توحیدی و عرفانها بوده است که در مذهب بودا و نیز تصوف اسلامی هم همواره وجود داشته است که موسوم به ماه پرستی بوده است که حاصل شب زنده‌داری های عارفانه تلقی می شود که در حقیقت نوعی انحراف است. پس در حقیقت اینک از این دیدگاه نوری و ناری حکمت و مذهب می توان گفت که کل تاریخ مذهب و مدنیت بر روی زمین تقابل نور دل و نور گل بوده است. نور درونی و نور نجومی، حکمت باطنی و حکمت ظاهری، خداپرستی باطنی و خداپرستی ظاهری و بیرونی، خدای دل و خدای آسمان، خدای روحانی و خدای نجومی، خدایی که در درون جستجو می شود که همان راه معرفت نفس است و خدایی که در برون جستجو می شود که راه فلسفه ارسطویی و علوم و فنون و سیاست ها و حکومت هاست. خدای آسمان مولد صنعت و حکومت بوده است و خدای دل هم مولد حکمت و محبت. خدای نوری و خدای ناری و این دو نوع نور پرستی و خدا پرستی است. نور باطنی و نور بیرونی و مسلماً نور بیرونی منشأش از آتش است و لذا به آتش می رسد که دوزخ است و نور درونی منشأش از دل و محبت است و لذا به جنت می رسد. امر تقوا به مؤمنان تماما مربوط به برحذر ماندن از آتش است و این البته به کلی از آتش دور بودن هم نیست، بلکه محتاط و هوشیار و قانع بودن در رابطه با آتش می باشد و امور و کالاهای آتشی. فقط کالاهای صنعتی و دست ساز بشر نیستند که دارای ذاتی آتشین هستند. این کالاها محصول آتش زمین و دست پرورده بشرند، ولی محصولات طبیعی نیز برآمده از آتش خورشیدند. مثلا شکمبارگی به هر حال عامل آتش افروزی است، ولی محصولات مصنوعی که به واسطه آتش زمینی به بار آمده اند خصلت آتش زایی شدید تری دارند. همانطور که مثلا یک غذای تبخ شده با آتش، این تب را شدیدتر داراست تا میوه‌های طبیعی که به آتش نرسیدند. ولی تجربه گیاه‌خواری و خام‌خواری نیز که به شکمبارگی‌های دو سکندان انجامید نشان داد که فرق چندانی با پخت‌خواری و آتش‌خواری ندارد و عوارض ویژه خود را بارز کرد. هرچند که بسیاری از امراض حاصل از آتش زمینی را از جسم بشر دفع نمود. همانطور که در حکمت شجره نشان دادیم، غیرپرستی عامل برپایی استراب و التهاب و آتش افروزی در نفس بشر شد و او را از احساس جاودانگی و ایمانش به خدا دور کرد و به تردید و وسوسه انداخت و موجب خروجش از بهشت گردید و امراض و رنجهای گوناگون پدید آورد. و کلن طبق آیات قرآنی واضح است که از ویژگی بهشت امانا برودت و خنکی برای خان است، همانطور که از ویژگی درجه اول دوزخ هم گرما و التهاب و بیقراری است. عالم ماده در ذاتش آتش است و به قول مولای رومی، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این امر در دانش فیزیک نیز به ثبوت رسیده است و نظریه اینشتین هم فرمول جهانی این آتش افروزی را بیان کرده است که منجر به تولید بمب اتمی گردیده است. پس امر به تقوا، امر به کمترین استفاده ممکن از جهان ماده است که تحت عنوان قناعت از اصول عملی دین است. ولی اصل دین همانا دل ندادن به محصولات مادی جهان است و نپرستیدن جهان مادی و لذائذ حاصل از آن، یعنی این آتش را به دل راه ندادن. دلبستگی های دنیوی عامل آتش افروزی در دل می شود که خانه خداست. دل را تهی و منزه از دنیا داشتن تمام امر دین به مؤمنان است تا خداوند بر دل وارد شود. و مهمتر از همه، دل ندادن به آدم های کافر و آتش پرست است که حاملان بلا وقفه آتش می باشند. و به همین دلیل در روابط اجتماعی امر اول دین همانا دوری از کافران و مشرکان است که آتش پرست می باشند و ناقلان آتش به دل مؤمنان تلقی می شوند. آتشی که در نفس بشر کافر می باشد سوزاننده ترین و مهلک ترین آتش هاست و همان آتش دوزخ است. کافران خود هر یک قطعه ای از دوزخند و حاملان عذاب و نار می باشند که دل را می سوزانند و تاریک و سیاه می کنند و گاه می کشند. در قرآن آمده که عرش خدا بر آب است و در تعبیر و تفاسیر اسلامی این آب همان امام تلقی شده است که خاموش کننده آتش دوزخ در دل کافران است. مؤمن منشأ آب و حق و ذات ازلی آب است و کافر هم منشأ آتش دوزخ است و رهبران کفر هم به مثابه درهای دوزخ می باشند. به همین دلیل انسان بی امام کافر است و نمی تواند خود را از آتش مصون دارد. در قرآن کریم همه عذابهای دوزخ انواع و درجاتی از عذاب و نار تلقی می شوند. این امر را در تجربه جاری بشر در قلمرو صنعت پرستی به وضوح درک می کنیم که صنعت پرستی عین دوزخ پرستی و عین شیطان پرستی و آتش پرستی و آتش افروزی و بیقراری فزاینده است. خاصیت آتش در دل بشران است که او را از دل خیش فراری می دهد و این همان عامل از خود بیگانگی ها و جنون ها و اسارت هاست. این آتش در دل موجب پیدایش امیال و آرزوهایی در ذهن می شود و بشر را به دریوزگی ها و ستم ها و دروغ ها می کشاند و در اشیای پیرامون گم و گور می سازد و انسان خود را به کلی گم می سازد و نابود می شود. زیرا کانون وجود و احساس وجود همان دل است. و امام به یک مؤمن این امکان را می دهد تا به دل خود بازگردد و مقیم دل شود و صاحب وجود گردد. زیرا با آبش دل را خنک می سازد و محل استقرار صاحبش می کند. دل همان درب بهشت است. دربی که آتش گرفته باشد اجازه ورود به صاحبش را نمی دهد و لذا دین و حکمت توحیدی و نوری تماماً راه دل و آداب دلشناسی و ورود بر دل است. بنابراین در عالم هستی دو نور و دو نوع روشنایی وجود دارد. نور دل و نور گل، نوری که از وجود امام برمیتابد و نوری که از آفتاب است و در ذات سنگ هم به صورت آتش حضور دارد و استخراج می شود. نور انسانی و نور جمادی، اولی همان نور هدایت است و دومی هم نور زلالت. اولی خنک کننده و قرار دهنده و وجود بخش است و دومی سوزاننده و بیقرار کننده و هلاک کننده. نوری که از وجود حکیم برمیتابد و نوری که از هر شیئی برمیتابد که امروزه در دانش فیزیک به واسطه عکس برداری های خاصی مشهود می شود. به همین دلیل در قرآن کریم قلوب کافران به سنگ تشبیه شده است. پس واضح است که نور حکمت یا امام و نور نجوم یا صنعت دو تجلی از وجود خداست در برون و درون و دو جلوه از دین به معنای عالم است، همانطور که بهشت و دوزخ به مثابه راه خدا می باشد و کل موجودات و انسانها خواه ناخواه در دین هستند و به سوی خدا باز می گردند. یکی از راه دوزخ و یکی هم از راه بهشت. بهشت و دوزخ هر دو واقعیتی در دین و از معارف دینی هستند. در فلسفه اشراق از شیخ سهروردی که فلسفه نور است، تفاوت این دو نور مطلقاً مشخص نیست و شدیداً به هم آمیخته و مخدوش است و به همین دلیل هرگز حتی در قلمرو منطق نتوانست توسعه یابد و تفسیر گردد و مبدل به آیین عملی در حکمت شود. این فلسفه گاه نور حکمت و نور حکیم را عین نور آفتاب تلقی می کند و در برخی موارد آفتاب پرستی را تصدیق می کند و خود شیخ در تفکیک این دو سرگردان و دوچار التقاط و حیرانی می باشد. ولذا از فلسفه او هیچ معنا و حقیقتی یگانه به دست نمی آید و نهایتاً به نوعی سنویت بسیار پیچیده منجر می شود. در اسطوره شناسی یونان الهه‌ای به نام پرومته وجود دارد که در قرون اخیر در قلمرو ادبیات و حتی فلسفه های اومانیستی قداستی ویژه یافته است و تبدیل به نوعی مذهب فلسفی شده است. ویژگی و رسالت خاص پرومته آن است که آتش را از آسمان ها به زمین آورد و به انسان هدیه نماید تا به واسطه آن بتواند از بندگی و اسارت و سلطه خدایان دیگر نجات یابد و به استقلال برسد. در واقعیت امر پرومته بایستی همان نیرو یا هوشی در بشر باشد که موفق به کشف آتش و توسعه و تولید و کاربردهای گوناگون آن در صنعت گردیده است. در واقع بایستی پرومته را خدای صنعت پرستی بشر دانست که بشر را به هلاکت کشانیده است و به ظاهر دارای قدرتی تباه کننده و مخرب نموده و به اشد ستمگری و غرور و خودفریبی رسانیده است. ظاهراً پرومته انسان را از پرستش خدایان مبرا ساخته ولی به پرستش مصنوعات کشانیده و به اسارتی هزاران بار شدیدتر انداخته و در واقع دوچار خود براندازی نموده است. بدین ترتیب می توان پرومته را همان ابلیس دانست که به نقل قرآن به انسانهای وعده های بزرگ می دهد و می فریبد و مغرور می سازد و سپس به دوزخ می کشاند. در واقع پرومته عنصر دوزخ را به انسان هدیه نمود تا به دست خودش دوزخ را بر روی زمین برپا نماید. و بسیار جالب است که درست در عصر شکوفایی و حاکمیت صنعت به ناگاه در طی قرون اخیر پرومته از اعماق اساطیر یونانی پیدایش شد و تا سرحد پرستش وارد ادبیات و فلسفه مدرن گردید و دوباره اسطوره پرستی کهن عصر هومر و هزیود را احیا نمود. می دانیم که کهن‌ترین دانش بشری به همراه خورشید پرستی همانا علم نجوم بوده است و در واقع نجوم همانا درب ورود به دانش فنی و صنعت بوده، همانطور که قطب مخالف دین انبیا و حکمت الهی نیز بوده است. و این روزه نیز پیشرفته ترین بخش علوم معطوف به نجوم و صنایع فضایی می باشد که بخش عمده ای از درآمد قدرتمندان جهان را مصروف خود می کند تا به سوی کرات دیگر بروند و در آن مقیم شوند. این همان ادامه تکاملی مذهب ستاره پرستی می باشد که در نقطه مقابل حکمت توحیدی قرار دارد. امروز اشد سلطه‌گری ها و جهانخواری ها هم برخواسته از قدرت تخریبی این علم و فراورده هایش می باشد. مثل سفینه های فضایی، ماهواره ها و بمب های اتمی. این تمدن در واقع تماماً در سیر تاریخی خورشید پرستی و آتش پرستی و کفر و عداوت با انبیای الهی پدید آمده است و دشمن حکمت نوری می باشد. از این دیدگاه بهتر می توان درک کرد که چگونه فلسفه های غربی که ذاتاً ضد فلسفه هستند از پیرامون حکمت توحیدی پدید آمدند و آن حکمت را مسخ و واژگونه ساختند و مبدل به علوم و فنون آتش پرستی نمودند. پس واضح شد که ذات تفاوت بین این دو نوع فلسفه و حکمت و مذهب و مدنیت همان تفاوت خداپرستی باطنی یا قلبی و خداپرستی بیرونی یا آسمانی می باشند. خدای نوری و خدای ناری که در دو صورت صنعت پرستی و امام پرستی آشکار شده است. خدای انسانی و خدای جمادی، خدای دوزخ و خدای بهشت. آنچه که در تمدن مدرن خودکشی نامیده می شود و به صورت یک بیماری مصری در آمده است، در واقع نتیجه نهایی هدیه پرومته به بشر است. خودکشی به مثابه تلاش برای خاموش کردن آتش در دل خیشتن است. خودکشی حاصل آتش گرفتگی دل است. این آتش به حدی سوزاننده است که گاه خودسوزی به مثابه تلاش برای فرونشاندن آن آتش دل می باشد. یعنی آتش زمین در قبال آن آتش دل به مانند آبی بر آتش است. یعنی بشر آتش پرست نهایتاً خودش را در آتش می سوزاند تا از شرش نجات یابد. از نشانه های عمومی همه کسانی که دست به خودکشی می زنند همانا اشد بیقراری است. بیقراری در آتشی که در قلوبشان برپاست. خودکشی برای فرار از این آتش است. در روایات اسلامی پیش بینی شده است که پس از به قتل رسانیدن امام آخرین، مردمان به صورت دست جمعی مبادرت به خودکشی می کنند و بدین طریق نسل بشر از روی زمین بر می افتد. این بدان معناست که با نابود کردن امام به عنوان آب حیات روحانی بشر بر روی زمین، آتش چنان سوزاننده می شود که بشر خود را نابود می سازد. ولی معارف دینی وعده می دهند که بشر کافر و آتش پرست با مرگش نه تنها از عذاب و نار نجات نمی یابد، بلکه از دست دادن بدنش که سپر بلای آتش است موجب می شود به آتش هزاران بار سوزاننده تر مبتلا گردد و نفس او بدون حفاظ در دوزخ واقع می شود. حفظ ایمان در آخر الزمان که عرصه حاکمیت مطلقه ابلیس و صنعت است به مثابه زیستن در قلب آتش و نسوختن است و این همان احیای حکمت زرتشتی و ابراهیمی می باشد که در آتش نسوختند. پس انسان بایستی ملبس به جوشن کبیری باشد و این جوشن همان نور حکمت وجود حکیم کامل یا امام است. این نور آتش را دفع می کند. کل تاریخ تمدن بشری چیزی جز رویارویی نور ایمان حکیم و نور جهان جمادی نیست. نور جان انسان کامل و نور آتش جمود کائنات، نور ماده و نور معنا، نور ظاهر و نور باطن، به بیانی دیگر همان نور بود و نور نبود است، نبود بود نما و بود نبود نما، نور نمود و نور وجود، نور تغییر و نور ثبات، نور کثرت و نور توحید، نور سوزاننده و نور خنک کننده، نور ظهور و نور حضور، نور نیاز و نور بی‌نیازی، نور آتش و نور آب، نور مدنیت و نور محبت، نور ظلمانی و نور هدایت، نور ابطال و نور حق، نور خودپرستی و نور ایثار، نور بیگانگی و نور خودی، نور غیر خدایی و نور خود خدایی، نور غیرت و نور خیشیت، نور دور کننده و نور به خود آورنده، نور فرار و نور قرار، نور تنازع بقا و نور تواضع بقا، نور کفر و نور ایمان، نور بخیل و نور خلیل، نور انکار و نور صدق، نور صفات و نور ذات، نور مبرا و نور جاودان، نور علیت و نور بی‌علیتی. تاریخ تماما تاریخ نور است در دو تجلی و کل مدنیت بشری حاصل رویارویی این دو تجلی از نور می باشد، نور دوزخ و نور بهشت. ولذا ماهیت اصلی و عمده و غالب بر تاریخ تمدن بشری همانا برزخ بوده است که یا به این سو گرایش داشته و یا به آن سو. این برزخ به لحاظ شدت ظهور و بروزش به تدریج در طول تاریخ روی به افسونی بوده است و عصر آخر الزمان بدین لحاظ عصر کمال برزخیت نفس بشری می باشد که به لحاظ منطقی مترادف با پوچی است و اشد ابطال. این وضع حاصل مکتب اصالت تساویگری که راز و اصل ذاتی و محوری کل فلسفه های غربی و اندیشه های التقاطی در جهان بوده است. فلسفه این همانی، این فلسفه در کلیه فراورده های مدنی بشری از دانش و فن و هنر و سیاست و اخلاق و حکومت و ایدئولوژی های مدرن در مفهوم نهاییش به تساوی آن دو نور منجر گشته است و حاصل تلاش برای اثبات این همانی می باشد. این واقعه به لحاظی بیانگر این تساوی است. ماده مساوی است با معنا. و این همان فلسفه هگل در غایت خیش است که فکر را همان واقعیت می داند که به گمان خود توحید را مبدل به یک نظام فلسفی کامل ساخته است. در حالی که آنچه که رخ نموده نه توحید که تساوی است و ابطال مطلق که نامش در این فلسفه همان خدا شده است. این فلسفه در واقعیت حسی و عملی بشر مدرن بدین گونه قابل توصیف است. من اتومبیل دارم پس هستم، من موبایل دارم پس هستم. در اینجا انسان به عنوان روح و معنای وجود مساوی با اشیای صنعتی گردیده است و این همان بت‌پرستی آخر الزمان است و تبدیل روح به جمادی صنعتی که ثقیل‌ترین نوع جمادی است، اشیای دوزخی، و این همان تبدیل انسان به قطعاتی از ظلمت و دوزخ است. این همان سیر از دست رفتن نور ازلی از انسان است. با آنچه که اشیای صنعتی را مبدل به بت‌های سحرانگیز نموده است، حضور نور انسان در آن اشیا می باشد. این اشیا همان نورهای جدا شده از انسان می باشد و اصلاً کل واقعی تکنولوژی که بر کشف آتش و آتش پرستی بنا شده است، همان واقعی برون افکنی نور از خیشتن انسان است. صنعت و اعجاز صنعتی و افسونگری ها و نیز قدرت تخریبی و نابود کننده اش از همین واقع است. انسان به قیمت نابود سازی خود، تکنولوژی و اشیای صنعتی و جهان صنعتی را آفریده است. بلیزا طبیعی است که انسان بی‌نور شده به مریدی این مخلوقات خود براید و به اسارت کامل آن کشیده شود و آن را بپرستد. در واقع تشعشعات اتمی همان بازتاب نور انسانی از جمادات است که انسان را نابود می کند. بدین طریق انسان خودش را مبدل به جمادی محض ساخته و این درک اسفل از سافلین شده است و نورش را به جهان صنعت داده است و لذا آن را می پرستد. این واقعه ادامه تکاملی خداپرستی در بیرون است. خداپرستی نجومی، خداپرستی اتمی ادامه همان خداپرستی نجومی در تاریخ است. این خدای تجسم یافته در صنعت همان قلمرو به دجالیت است که در نقطه مقابل وجود حکیم الهی یا امام قرار دارد که انسان نورانی می باشد. این همان رویارویی نور خدا و نور ابلیس است. نتیجه عالم هستی لامتناهی چیزی جز نور زمان نیست و تاریخ هستی هم زمان نور است. زمانی که نور به انسان می رسد تا انسان به واسطه اش هستی را دریابد و حکیم الهی و موحد آن انسانی است که این نور و یگانگیش را با زمان در می یابد و بدین طریق هستی می یابد. حکمت که مهد تاریخ بشر است و علت و محرک آن می باشد همان یگانگی نور و زمان است که در احساس و ادراک جاودانگی یافته می شود. حکیم خود جمال این یگانگی و جاودانگی است. در وجود حکیم ماده محض جهان تبدیل به نور محض می شود و در بیان مدرن وجود حکیم سی تو می باشد. نور علا نور، نور حکمت در واقع ذات نور زمین و آسمان هاست و نورن نور است. نور نجومی همان ماده نور حکمت می باشد. پس در واقع نور ازلی و ابدی همان نور حکمت است که متجلی از معرفت نفس می باشد. آنگاه که انسانی با خود روبرو می شود و سعی در شناخت خیشتن می کند، این نور آشکار می گردد. پس این نور نهفته در ذات خود انسان است، و نور خود است و این نور همان خداست، نور جمال او. و اما خود جمال پروردگار در صورت حکیم کامل آشکار می شود، چرا که خداوند از صورت خود به انسان صورت بخشید. پس حکیم کامل یا امام همان تجسم خدا در جهان است و به قول شیخ سهروردی هیکل نوری است. پس در اینجا عقلا درک می کنیم که چرا مثلا رسول اکرم صلی الله دارای سایه نبود، زیرا وجودش از نوری بود که بسیار شدیدتر و رقیق‌تر و لطیف‌تر از نور آفتاب بود. درست به همین دلیل است که حضور حکیم در طبیعت موجب خورشید گرفتگی می شود و لذا مسئله کسوف در عالم شیعه از آیات کبیر است و ارتباطی مستقیم با وجود امام دارد و از نشانه های ظهور امام در آخر الزمان نیز طبق روایات شیعه همانا کسوف های مکرر است. ولی در عوض در این دوره ماه منورتر می شود، زیرا حکیم در شبها متجلی تر است. حکیم از ظلمت نور استخراج می کند، از ماده معنا و از نیستی هستی می جهاند و آنچه که کشف می کند و می یابد تماما خود اوست. او خود تمام هستی و کل معنا و منشأ روشنایی است. هر چیزی از وجود او موجود است و هر معنایی از وجودش معنا می شود و جاودانگی و بیزمانی در پرتو وجود اوست که رخ می نماید. و تاریخ تماماً معلول و مولود بی علت و برون افکنده شده نفس و صفات و بی ثباتی و تباهی و نابودی است که او از خود پاک نموده و دفع و لعن کرده است. رابطه تاریخ با حکیم عین رابطه جهان هستی با خداوند است و در پرتو معنای لم یلد و لم یولد رخ نموده است و نه در زنجیره علیت. بنابراین تاریخ حکمت که برای نخستین بار در این کتاب تبیین شده است در این حال که چیزی جز تاریخ تمدن و استمرار بشر بر روی زمین نیست، ولی معلول آن نیست، ولی جبرن تحت فرمان حکمت حکیم است و در این ادابت با آن. پس حکمت تاریخ دقیقا مخلوق تاریخ حکمت است و نه معلول آن.